بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام بنده و همه همکارانم رو از برنامه پرسمان اعتقادی پذیرا باشید. خدا رو خیلی شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم خدمتگزاری مفید و در خور شأن شما بزرگواران انشاءالله داشته باشیم. انشاءالله شما هم تا اتمام برنامه فرصت داشته باشید و حتما ما رو همراهی بفرمایید. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفتون. خدا من متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتون باشیم. ما هم خوشحالیم، هم شاکر خدا، هم افتخار میکنیم که در خدمتش ما دوستان عزیز باشیم و این نعمتی از نعمتهای خداست که به ما عنایت فرموده و باید شکرش رو به جا بیاریم. مخصوصاً که کار بسیار مقدس و بسیار پربرکت و دوست داشتنی است. پیامبر وارد مسجد شدن، احیانا شبهای مهم بوده که مردم جمعیت تو مسجد بودن، دیدن که جمعیت دو دسته شدن، یک دسته دور هم جمع شدن و جلسه مذاکره علمی و جلسه گفتگوی علمی تشکیل دادن با هم، یه دم مشغول عبادتن، نماز میخونن، قرآن میخونن، دعا میخونن و مشغول عبادتن. پیامبر فرمودن کلل مجلسین الی خیر، هر دو جلسه جلسه خوبی است، جلسه که دارن نماز میخونن تو مسجد پیغمبر، قرآن میخونن و این جلسه هم که دور هم جمع شدن و دارن با هم گفتگوی علمی میکنن، اینم جلسه خوبی است. بعد فرمود ولکن نه به تعلیم ارسل تو، ولی من برای تعلیم مبعوث شدم و این جلسه رو ترجیح میدم بر اون جلسه که توش عبادت هست. و اومد توی جلسه که دور هم جمع شده بودن و مذاکره علمی داشتن شرکت کرد و با آنها شروع کرد بحث کردن. خود قرآن هم رسالت پیامبر رو، پیامبران رو، همین تعلیم و تربیت و والذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، برای این مبعوث شدن. و به هر حال این سعادتی است که ما به اتفاق شما اون رسالت انبیا رو با هم پیگیری کنیم و در جهتی حرکت کنیم که پیامبران در اون جهت حرکت می‌کردند و همراهان پیامبر از پیامبران الگو می‌گرفتند و در زمینه تعلیم و تعلم حرکت می‌کردند. تو قرآن داریم که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام داریم که ليعبدون ای ليعرفون، منظور از این ليعبدون ليعرفون هست، یعنی من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو بشناسن، مگر اینکه برای اینکه منو بشناسن. در اون حدیث قدسی هم داریم که کنتو کنزن مخفیان فاحببت لکی اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، خلق آفریدم که منو بشناسن، به معرفت برسن. به هر حال جلسه ان شاء الله معرفت خواهد بود. ان شاء الله با کمک شما و سوال های خوبی که مطرح میکنید ما هم بهره خواهیم برد از فضای علمی این برنامه و انشالله که در مجموع این برنامه مورد توجه و عنایت ویژه امام زمان علیه السلام باشه که دوست داره که شیعیانش دنبال این حرفا باشن. امام صادق علیه السلام فرمود لودت تو لو ضربت تو خیشوم اصحابی بسیار حتی یتفقه و فی دین الله. دوست داشتم، از باب تأکیده، دوست داشتم با شلاق به سر و صورت دوستان خودم میزدم تا اینها تفقه در دین پیدا بکنن بیان تو. به هر حال اولیاء خدا دوست دارن که من و شما دست دست هم بدیم و با هم احکامی در جهت معرفت دینی و دینشناسی برداریم. انشاءالله که با سوالهای شما ما به این نتیجه برسیم.
سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم. فکر کنم دوستانم دیگه الان شماره تلفن ها رو یواش یواش دیگه نویس میفرمایند و دوستان از این طریق میتونن با ما در ارتباط باشن. ضمن اینکه قبل از اینکه این مسئله رو بگیم، یه سوال مثلا رسید اینجا، بله شماره هم زیر نویس شد، از این طریق میتونید هم از طریق پیامک هم از طریق شماره تلفن با ما در ارتباط عذرخواهی میکنم با ما در ارتباط باشید. اگر ما حضور نداریم در اروپا، از طریق سایت شبکه ولایت میتونید برنامه رو به صورت زنده دریافت کنید، یا دوستانی که میتونن خبر بدن، اطلاع بدن، از این طریق میتونن با ما در ارتباط باشن. خب حاجی محمدی، آقا مسعود از تهران، یا عذرخواهی میکنم آقا مسعود تهرانی، اشتباه از من ببخشید، سوال کردن که رابطه اسلام و دموکراسی چگونه است. ابن تبریک سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم است.
بله، پاسخ اینه که ما باید دموکراسی رو معنا بکنیم. اگر دموکراسی معناش اون چی باشه که در غرب موجوده، که اولا چه وجود خارجی نداره، و ثانیا از کنم که این که بخوان مردم رأی بدن که بخوان مسیر مشخص کنن، نوع حکومت مشخص بکنن، خب اینا نه، اینا در اسلام به این شکل وجود نداره. اما یه معنای دموکراسی اینه که مردم در سرنوشت خودشون شرکت داشته باشن. خب این نص قرآن هست، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. مردم در همه سرنوشت‌های خودشون شرکت دارن، به دست خودشون سرنوشت خودشون رقم میزنن، از جمله سرنوشت سیاسیشون رو. بنابراین حکومت دو مقام داره. در مقام ثبوت اسلام مشخص کرده، خدا مشخص کرده، همونطوری که خدا پیغمبرش میفرسته، از مردم رأی نمیخواد که مردم شما به این پیغمبر رأی میدید یا نمیدید. پیغمبر رو میفرسته، مردم قبول کردن، خب خوش به حالشون. قبول نکردن، خودشون از اون نعمت خودشون از اون نعمت محروم کردن، بدا به حالشون. همینطور امامش میخواد تعیین بکنه، چون باید معصوم باشه، باید علم لدنی داشته باشه و مردم نمیتونن تشخیص بدن، خود خدا مشخص میکنه در مقام ثبوت. در مقام اثبات، خب اگه مردم نباشن اصلا حکومتی تشکیل نمیشه. حتما باید مردم شرکت کنن و اسلام هم طرفدار حضور مردم هست. حتی پیامبر اعظم رسول خدا با همه عظمتش که مؤید به وحی الهی بود و دارای علم لدنی بود، فرمود و شاور هم فی الامر، مردم رو در کارها شرکت بده، باشون مشورت کن، با مردم مشورت کن در کارها. این یک نکته. بنابراین ما باید اول این دو مقام از هم جدا کنیم. در مقام ثبوت خداست که مشخص میکنه نوع حکومت رو، حاکم رو کی باشه. در مقام اثبات مردم باید باشن تا حکومت محقق باشه. مطلب دوم این که آیا اون اکثریتی که حالا دموکراسی معنی بخواد معنی واقعیش باشه که اصلا در خارج تحقق نخواهد یافت. چرا؟ چون دموکراسی یعنی حکومت مردم. آیا میشه که مردم خودشون بر خودشون حکومت کنن؟ خیر، پس باید نماینده انتخاب کنن. میشه که نماینده باشه که همه مردم قبولش داشته باشن؟ خیر، پس دموکراسی یعنی چه؟ یعنی رأی نصف به علاوه یک، یا به تعبیر دقیق تر رأی اکثریت. حالا سوال بنده از این برادر عزیز و همه بینندگان محترم اینه که آیا واقعا همیشه نصف به علاوه یک یا حتی اکثریت مطلق حقا و اقلیت باطلا؟ الان در دنیا 7 میلیارد و خورده میلیون نفر جمعیت داریم ما. چه مقدارش مسلمانن؟ فرض بفرمایید 1.5 میلیون. 5.5 میلیون، بیش از 5.5 میلیون دیگه چیه؟ میمونن. اکثریت با کیه؟ میلیارد دار. اکثریت الان با کیه؟
با این
غیر مسلمان ها دیگه. اونا 5.5 میلیونن، ما 1.5 میلیونیم. میلیارد دار. خب بگیم میشه چون اونها غیر مسلمان ها در اکثریت، اونها حق، ما باطلیم؟ واقعا همه جا اکثریت حقه؟ واقعا آرا با هم مساویه؟ یه استاد دانشگاه، یک کسی که در مسائل سیاسی کاملا آگاهی داره، فرهیخته است و تحلیلگر هست، این با یه جوانی که حالا مثلا فرض کن امروز به سن رشد رسیده به سن رای دادن رسیده. بگیم این دو رایشون با هم مساویه. الان اینجوری دیگه در حکومت اینجوری است.
شما یه حق رای داری، اونم یه حق.
بله، هیچ فرقی نمی‌کنه. آیا واقعا اینها با هم مساویه؟ ممکنه 100 نفر از اینها رو هم بنده یک اون رای اون نشه. این دموکراسی از این قبیل اشکال‌ها انقدر بهش وارده که بخوایم بگیم حالا باید بگیم. اینها رو اسلام قبول نداره. اکثریت به این معنا اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون، قلیل من عبادی الشکور. تو قرآن فراوان داریم که اکثریت به این معنا کارس کردن. بله، اگر دو گروه هر دو فرهیخته بودن از لحاظ علم و معرفت و تمدن و آگاهی و اخلاق و تربیت همه اینها با هم مساوی بودن، بله اون اکثریت ترجیح دارن بر اقلیت. اما با فرض اینکه اینجوری نیست، غالبا آیا میشه که انسان بگه هر چی که اکثریت گفتن درسته؟ شما سر هر کلاس میخواید برید دانشگاه جاهای دیگه، اول ترم میگید که مثلا برادران خواهران دانشجو، ما دو تا راه داریم. یک، اصلا کلاس شرکت نکنید، هر کس دلش خواست بیاد، دلش نخواست نیاد، حضور غیابی در کار نیست، درس خوندنی هم در کار نیست، میخواد برید بازی کنید، میخواد هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. آخر ترم هم من به همه میدم نمره 17. اینو قبول دارید یا نه؟ با دقت حضور غیاب کنیم، همه باید سر کلاس حاضر باشن، امتحان برگزار میشه، همه باید تلاش کنن، درس بخونن، هر کس هر نمره گرفت باش. کسی 0 گرفت، 0 بهش میدیم، کسی هم 20 گرفت، 20. خب اینو شما هر کلاسی به رأی بذارید، ببینید کدام رأی میاره؟ قطعا اون اول رأی میاره. خب بگیم که حالا حق با همون اولی هاست که میگن که تو دانشگاه نه درسی باشه، نه کلاسی باشه، نه اصلا امتحانی باشه. بعد آخر هم مثلا فرض کن به همه نمره 17 داده بشه، کسی که باید نمرش میشد 20 میخواد از کنم که مراحل کمال رو طی کنه، با اون کسی که اومده فقط اسم عوض کنه یا اصلا میخواد که بیکار نباشه اومد اونجا به عنوان سرگرمی، ببین اینها با هم مساوی هستند. خلاصه از این اشکال ها فراوان هست. به همین دلیل دموکراسی به این معنا که نظر اکثریت مطلق باشه یا اکثریت نسبت علاوه یک باشه یا اکثریت حالا به طور همطور گترعی نه حساب شده، اینو اسلام قبول نداره. ولی مردم در حکومت نقش دارن. اگر مردم بودن امیرالمومنین میشو حاکم، مردم نباشن 25 سال حضرت خانه نشین بود. تا انقدری که مردم با امام مجتبی همراهی کردن، امام مجتبی حکومت رو به دست گرفت، رفت در مقابل معاویه ایستاد، سپاهیان امام در مقابلش ایستادن جنگیدن. وقتی مردم عقب کشیدن، امام مجتبی علیه السلام هم کار رو معاویه واگذار کرد. بقیه ائمه هم اینجوری بودن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر من 17 نفر نیرو می داشتم و یار می داشتم، حتما حکومت رو به دست می گرفتم. بدون مردم خب طبعا نمیشه حکومت اسلامی تشکیل داد. اگر مردم حضور داشتن، بله وقت حکومت تشکیل میشه. خلاصه عرض می شد که اسلام نظرش با دموکراسی واقعی و حقیقی موافقه. با این دموکراسی غربی که فقط سر مردم رو کلا میذارن، آیا واقعا در آمریکا مردم آمریکا رأی میدن و رئیس جمهور انتخاب میکنن یا نه؟ کمتر از 1000 نفر که اکثرا سشنیست هستن مقدرات دولت آمریکا رو به دستشون گرفتن. واقعیت این دومیه. واقعا رئیس جمهوری که در آمریکا انتخاب میشن، اینها منتخب مردم آمریکا هستن یا نه تراست ها و کارتل ها و اون سرمایه‌دارها و نمیدونم حزبایی که حالا خودشون خود حزب‌ها هم پشت قضیه هستن، اینها فرد رو انتخاب میکنن، مردم هم ناچارن که همون راه رو برن. به این معنای دموکراسی باشه نخیر، اسلام قبول نداره، چون واقعیت نداره، چون حتی مردم هم دخالت ندارن. اگر به اون معنای واقعیش باشه که تحت عنوان ناس یا خلق در نظام تأثیر داشته باشن، بله پیامبر هم که بخواد حاکم باشه با مردم مشورت میکنه، بخواد جنگ کنه نظر مشورتی همه رو میگیره. اگر اکثریت گفتن بریم از شهر بیرون، پیامبر علارغم نظر خودش، که پیامبر در جنگ خود نظرش این بوده که در شهر بمانن و با استفاده از برج و باروی شهر دفاع بکنن، ولی چون اکثریت که جوان‌ها بودن نظرش این بود که از شهر بریم بیرون، پیامبر هم تابع نظر اکثریت شد و از شهر رفتن بیرون، جنگ احد در دامنه کوه احد واقع شد. پیامبر هم اگه بخواد باشه، نظرهای از مردم، شرکت دادن مردم در تصمیم گیری ها جزء اسلام هست، هم در قرآن هم در روایات اومده.
بسیار عالی، خیلی ممنون جناب محمدی. آقای جلادی از سردرود تبریز، فرمودن که مادرم ارث پدریم رو به هم نمیده. من 400 عائله دارم. آیا این عاق ولد نیست؟
بله. از کنم چه خب مادرتون اشتباه میکنه که حقش ما رو ضایع میکنه و او گرفتار خواهد شد اگر بخواد حقش ما رو پرداخت نکنه. حق الناسی که به گردنش خواهد بود و در قیامت باید پاسخگو باشه. از طرف مادر قضیه همینه که اشتباه کرده و نباید این کار رو بکنه. اما از طرف شما از کنم که باید بدانی که حق مادر و پدر بارها و بارها بیشتر از این حرف هاست. خیلی بیشتر از این حرف هاست که حالا انسان بتونه مثلا با این چیزا معادل بگیره. بنابراین شما حتما احترامش داشته باشید. به خاطر مالی دنیا باش بد رفتاری نکنید و ناراحتش نکنید. اگر هم خواستید که به حق خودتون برسید از طریق انسان‌های متشخص خانوادتون، بزرگان خانوادتون، علمای که اون دور براتون هستن، مادر رو از خودم که متنبه کنید و راضیش کنید و منتقلش کنید به این که حقتون رو پرداخت بکنه. اما به خاطر اینکه او اشتباه میکنه حق شما رو نمیده، شما اشتباه نکنید که اشتباه شما خیلی بزرگتر از اشتباه بود. اصلا قابل قیاس این دو تا حق با هم نیست. ضمن اینکه بله حق به گردن شما هست، اما آق به این معنا بعید، این در واقع عرفه. اگه از عرف جامعه بپرسیم که حالا مادری که سهم الارث فرزندش بهش نداده این آق فرزند میشه، به نظر بنده که یکی از افراد عرف هم خیر. شما از عرف محلم که بپرسید فکر کنم بگن نه، این باعث آق نمیشه. مگه اینکه مثلا کسی بخواد فرزندشو محروم بکنه یا اینکه جلو رشدشو بگیره یا این کارهای از این قبیل بکنه که عرفاً میگن این دیگه آق فرزند شده. اما به نظر من در این حد، حالا به عنوان یک عرف، این دیگه نظر کارشناسی و نظر دین نیست،
بعد عرف جامعه،
عرف جامعه به نظر من این باعث حقوق نمیشه. اما در این حال حق است که شما به گردنش دارید و این حق در قیامت قابل مطالبه هست.
بسیار امیدواریم که مشکل این دوست خوبمون هم حل بشه. خب حاجای محمدی از کرمانشاه تلفن داریم، اجازه میفرمایید. آقای عبدی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. الو.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای عبدی.
الو.
صدای بنده رو دارید آقای عبدی؟
الو.
ما صدای شما رو میشنویم. اگر صدای بنده رو دارید سوالتون رو بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما مجدی توانا و عرض سلام ویژه خدمت استاد گرامی که واقعا بنده نسبت به ایشان خیلی ارادت ویژه دارم و از ایشان هم التماس دعا دارم. سوالم اینه که یه شبهه پیش میاد در جواب کسی که از وجود خودش در دنیا ناراضیه و هیچ تلاشی هم برای زندگی نمی کنه چون معتقده که وجودش جبریه، چه باید گفت در برابر اینجور اشخاصی؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
از تمام عواملم تشکر میکنم با این برنامه خوبی که
خود
شما دارید.
ما هم از شما تشکر میکنیم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون بشه.
بله ما هم تشکر میکنیم و دعاگوی همه دوستان بیننده هستیم انشاءالله. اما راجع به این سوال چیشون مطرح کردن، خب این سوالی است که زیاد مطرح میشه. اولا اینکه ناراضی هست، علتش اینه که نمیدونه که چی و با چی داره عوض میکنه، داره وجود رو با عدم مقایسه میکنه، بعد میگه که من عدم رو ترجیح میدادم بر وجود، در حالی که وجود خیر مطلقه و عدم شر مطلقه. این یا یک لجبازی بچگانه یا این کسان نمیفهمه چی داره میگه، توجه نداره چی داره میگه، یا اینکه داره لجاجت میکنه. بچه رو بهش میگن که کار انجام نده، مثلا نرو پشت بام، میفتی میخوام برم، میفتم میمیری خب میخوام بمیرم. معلومه که متوجه نیست، یا اینکه لجبازی میکنه. و یعنی امکان نداره که انسان بخواد شر رو بر خیر ترجیح بده، اونم شر مطلق رو بر خیر مطلق ترجیح بده. مطلب بعد این که حالا این الان مشخص نیست، وقتی پرده ها کنار رفت انسان حقایق رو دید، اون وقت خودش به خودش میخنده عجب من شر مطلق رو بر خیر مطلق ترجیح میدادم و این کار درستی نبود.
حضرت محمد یه سوال اینجا بپرسم استاب کنم.
بله.
چون پاسخ این سوال رو که شما میفرمایید خیلی ها برمیگردن میگن که حضرت محمدی چی میگه؟ کجاش خیره؟ کجاش خوبیه؟ این دنیا همش سختی، درد، رنج، بیپولی، مریضی. آه کجاش خوبه که شما میگید خیر محضه؟
بله. اولا این که نگاه ها فرق میکنه. میشه به همین دنیا نگاه کرد که همون فقر رو انسان زیبا ببینه، همون بیپولی رو انسان میتونه زیبا ببینه، همون درد و رنج رو اگه انسان واقعا بتونه با مبدأ آفرینش آشنا بشه، بیشتر آشنا بشه، اون وقت عرض کنم که بیماری هم برای شیرین میشه، چون هرچی از دوست رسد
نیکوست.
یه نکته. نکته بعدی که چرا ما حیات رو، وجود رو منحصر به دنیا میگیریم؟ بله دنیا طبعش اینجوریست، طبع دنیا سختیه، طبع دنیا گرفتاریه، طبع دنیا این آمیختگی رنج و شادی با همه، از هم تفکیک ناپذیره. اما چرا ما حیات رو منحصر به این دنیا میگیریم؟ این دنیا یک مزمزه کردن حقیقت حیاته، حیات اون طرفه، حیات واقعی اونجاست. اینجا فقط یک جلوه بسیار ناچیزی از حیات ما اینجا میکنم، مزمزه کردن حیاته، ولی حیات اینجا نیست. اگر ما کل نظام هستی رو ببینیم، بله تو یه فصلی انسان باید تو زمین کار کنه، عرق بریزه، سخته، ولی وقت فصل برداشت که میشه، وقت لذتی که انسان از برداشت اون زحمت میبره، خدا میدونه چقدر زیاده. پس دو نکته عرض کردم که هر دوش قابل توجه بود. این نکته اول راجع به سوال عزیزمون که از کرمانشاه زنگ زدم، که این که انسان بخواد خیر محض رو نخواد و شر محض رو بخواد، یا یک لجبازیه یا اینکه نمیفهمی چی داره میگه. مطلب دوم این که بعد همونطور شما فرمودید بحث جبره، چون خدا از کسی اجازه نگرفته که میخواد که به دنیا بیاد یا نمیخواد، او اراده میکنه، او خالق است، ما مخلوق. و این اندیشه هم یعنی داشته باشید که اندیشه ریشه اومانیستی داره، یعنی در واقع ما خودمون رو میایم در مقابل خدا قرار میدیم، در عرض خدا میگیم یکی تو یکی من، تو میخواستی من رو خلقم کنی چرا ازم اجازه نگرفتی؟ حالا خلقم کردی میخوای برای من تکلیف تعیین کنی، چرا با خودم مشورت نکردی؟ دوست داری نماز بخونی بری بهشت، دوست نداری؟ چرا بدون اینکه با من مشورت کنی
تکلیف
برای من ایجاد کردی؟ این دست ما خودمون رو بردیم در مقابل خدا. تازه اگر خدا رو قبول داشته باشن میگن خدا یه طرف، منم یه طرف، در عرض همین، او باید با من مشورت میشد، او باید از من اجازه میگرفت و بدون اجازه من خلقم نمیکرد. اما اونایی که اومانیسم مطلق اصلا خدا رو قبول نداره، به جاش انسان نشسته، اینجا که میگه چرا خدا منو خلق کرده، در واقع در حوزه اسلام، در حوزه دیانت متدینی مثلا مسیحیت یا یهود فرق نمیکنه. اما اومانیسمی که ماتریالیسته، اون اصلا خدا رو قبول نداره، خودش جای خدا نشسته. بنابراین این اندیشه از اینجا نشأت گرفته که ما خودمون رو در عرض خدا میبینیم، در حالی که نخیر، خدا خالق است و ما مخلوق. آنچه او اراده بکنه، نقش با نقاش چه نیرو کنه؟ او نقاش و ما نقش، او هست که اراده میکنه چی خلق کنه، چی رو خلق کنه. نکته بعد این که فرمایید که چرا از من اجازه نگرفت، یا میگن چرا از من اجازه نگرفت، سوال اینه که از کی اجازه بگیره؟ اون که نیست،
از کسی که نیست چجوری میشه اجازه بگیره؟
یا این که وقتی ایجادش کرد،
خب دیگه وقت مخلوق شده،
وقتی که هست برای چی اجازه بگیره؟ هست. وقتی نیست از کی اجازه بگیره؟ اگه مثلا دقت کنیم این سوال اصلا جا نداره. وقتی که نیست، خب نیست که، از کی اجازه بگیره؟ وقتی هست بهش میخوای باشی؟
هستی
میخوای باشی؟ نه. نکته آخر که عرض کردم، که اشاره کردم در پاسخ سوال حاجی متوسط، این که ما اگر زندگی رو منحصر به دنیا بگیریم، وقت این مشکلات پیش میاد. اگر نگاهمون یه مقدار عمیق‌تر بشه، وسیع‌تر بشه و بینش ما وسعت پیدا کنه، وقت می‌بینیم که نه، همون آقا هم، همون کسی هم که این سوال رو مطرح کرده، با این بینش ببینه اشتباه کرده، میگه من خیال می‌کردم زندگی منحصر به همین
دنیا،
نمی‌دونم که به درد نمی‌خوره. وگرنه اگر اون حقیقت زندگی رو، اون بعد زندگی رو که اصلش اون طرفه، اونها رو ببینه، این سوال براش مطرح نمیشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. تا شما گلویی تازه بفرمایید و استراحت کنید، بینندگان عزیزم تصاویر رو ببینن. میریم برمیگردیم و ادامه سوالات شما. خوب
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلقت است و اجاز خلقت است و برابر نداشتم، وقت تواف دور حرم فکر می کنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشت، دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن، سوگند می خورم که نبی شهر علم شهری که جز علی در دیگر نداشت، سوریز چارچوب در قلعه کنده است، سوریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و برنامه خودتون رو دنبال می‌فرمایید. آقای محمدی سوال کردن که خیلی خوب باشه، ما حق رو همیشه به دوستانی میدیم که آقای محمدی دست به تلفن هستن و مستقیم با برنامه ارتباط برقرار می‌کنن. خواستم سوال رو بپرسم، گفتن تلفن هست. آقای مشفق از مشهد، اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خط
نمایشی درد میکنم. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. بفرمایید این مشکل.
حالا در رابطه با زمین سازی برای امام مهدی سوالی داشتم.
بله.
بنده مطالعاتی که کردم، خب شیعیان اهل بیت میگیم که امام مهدی زنده هستن و بالاخره یا نیاز به یک حمایت و اعانتی دارن برای ظهورشون. حالا اهل سنت هم بالاخره امام مهدی رو اجمالا قبول دارن که یک روزی به دنیا میان یا به دنیا آمدن و ظهور خواهند کرد انشاءالله. و خب جریان های مثلا اسلامی دیگه هستن که خب حالا خارج از مثلا این چارچوب مثلا شیعه یا سنی مسلح به امام مهدی فرا میخونن و زمین سازی برای ایشون. من میخواستم ببینم که توی این حالت های مختلف در واقع چه تعریف تضمینی برای زمین سازی هست. خب مثلا من حالا مطالعه میکردم کتابی از آقای هاشمی، منصور هاشمی، که ایشون یه تعریفی داده بودن که میگفتن آقا نه مثلا الزاماً اون چیزی که تشیع مصطلحه، نه الزاماً اون چیزی که تسنن مصطلحه. یا بعد مثلا خب شیعیان امروز خب تشکیل حکومت داریم که بالاخره، حالا من خودم وقتی منتقد حکومت کنونی هستم، ولی بالاخره گفتیم که آقا برای امام باید مثلا نفر و مال و سلاح تامین بشه. حالا چطوره این چینش، یعنی این زمینه‌سازی از مهدی اگه بخوایم مراتبی براش تعیین کنیم، این مراتب درون دینی میشه، خارج دینی میشه، چطور میشه؟ آیا این مثلا این گفتمانی که ایشون گفتم صحیحه یا گفتمان دیگه صحیحه؟ اگه نظر شما
بدید. آقا محمدی شما سوالی ندارید ازش؟ بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای مشفق. از طریق گیرنده‌تون پاسخ رو دریافت کرد. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
از کنم که خب ما برای این گونه مباحث باید به اون منابع خودمون مراجعه بکنیم. منابعی که همه قبول دارن. عقل هست، قرآن هست، روایات هست. بر اساس اون منابع میبینیم که اون چه چه پیروان اهل بیت گفتن اون درسته. وقتی مراجعه میکنیم به عقل، دلایل فراوان عقلی داریم چی مطلب به هر چیزی ما میگیم. باید امام زمان علیه السلام باشد و باید بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام زنده بوده باشند و الی آخر. چرا؟ چون همه برهان های عقلی که ما بر اصل امامت اقامه میکنیم، مثل برهان لطف، برهان حکمت، برهان رحمت، چون خداوند در اون زمان لطف داشته، حالا این لطف نداره، به دلیل زمانی لطف نداشته، این لطف باید همیشه باشه. پس باید همیشه حجت یک امام معصومی باشه. خب بعد از امام عسکری علیه السلام هم دیگه امام معصومی غیر از حجت خدا بقیت الله سلام الله علیه نداریم. دلایل عقلی فراوان، دلایل نقلی فراوان، خواهیم با متد روایی، با متد تاریخی بررسی بکنیم. ما اسناد معتبر که هیچ تردید درش نیست داریم که در نیمه شعبان سال 255 هجری در خانه امام عسکری علیه السلام فرزندش به دنیا آمده. امام عسکری به خیلی از دوستان نزدیکش نشون داده. در طول این تاریخ 1100 خورده سال هم هزاران نفر که همه عمرشون یک دروغ نگفتن امام رو زیارت کردن و باهاش صحبت کردن، رهنمون گرفتن ازش. در اون دوران غیبت صغرا که از سال 260 تا سال 329 هست، توقیعات و نامه های فراوانی از امام زمان علیه السلام رسیده که موجود هست تا زمان ما که الان هست. بنابراین از راه نقل وارد میشیم، روایت نگاه میکنیم، آیات فراوان و قرآن نگاه میکنیم. صدها آیه در قرآن برای این مطلب دلالت داره. از این راه ما میفهمیم که حق و درست اون چیزیست که شیعه میگه و پیروان اهل بیت میگن. ما با سایر گفتمان ها کار نداریم، حالا چه ادعای تشیع داشته باشن چه ادعای تشیع نداشته باشن. البته همونطور که شون اشاره کردن، اهل سنت هم اینجوری نیست که اصل مهدی موعود رو قبول نداشته باشن. بنده سالهای گذشته در مکه موقع وارد مسجد شدم، یه مسجد اون عزیزه مکه، اونجا دیدم که وقت نماز هنوز نشده بود، یه قفسه کتابی دیدم، اونجا رفتم اون قفسه کتاب نگاه کردم، به یه کتاب برخورد کردم که بنباز نوشته بود. بنباز هم مفتی اعظم وهابی ها قبل از این آل شیخ بود که الان هست. ایشون تو اون کتاب گفته بود ما بیش از 600 روایت درباره امام زمان داریم که از حد تواتر فراتر رفته. این که فرزند پیغمبر، فرزند زهرا سلام الله علیه ما هست، این که از خودم حضرت عیسی نزول میکنم بهشون اقتدا میکنم و چیزی که ما قبول داریم، ایشون اینها
رو همه رو بیان
کرد، بدیهیات میدونست. بنابراین اینجوری نیست که حالا اهل سنت، عده از اهل سنت هم که بعضی از علمای اهل سنت دقیقاً همون اعتقاد ما رو دارن، این معتقدن که فرزند امام عسکری است، متولد شده، الان غایبه، در دوران غیبت کبرا به سر میبره. بله اکثریت این اعتقاد رو ندارن، اکثریت میگن در آخر الزمان متولد میشه، ولی بقیهش رو قبول دارن. اون چی ما درباره مهدی موعود میگیم قبول دارن. نه حالا مسلمان ها تقریبا این اندیشه در همه نهله ها و همه مکتب ها وجود داره، در مسیحیت وجود داره، در یهودیت وجود داره، در زرتشت هست، در بودا هست، در هندو هست،
در کمونیست هم هست،
حتی در مارکسیستا. کمونیست ها هم به نوعی این اعتقاد رو دارن که اون همون کمون ثانویه شون همین دوره میشه
منجی
خواهد. این اندیشه ایست که توی همه اندیشمندان به نوعی وجود داره. اما حالا اون شما میگیم با دلائل و برهان های محکم میگیم. دلایل عقلی داریم، دلایل قرآنی داریم، دلایل روایی داریم، دلایل علمی داریم، دلایل وجدانی داریم. وقتی هزاران نفر که هیچ خلافی ازشون صادر نشده اینها شهادت میدن که ما خدمت امام، تازه گفتم بعد از مرگ ما هم گفته بشه که وقت سوء استفاده هم مثلا نشه، حتی از لحاظ فطرت و دلم که انسان وقتی به دلش مراجعه میکنه ببینه، حتما باید یک انسان کامل که محبوب من هست، مطلوب دل من هست، باید وجود داشته باشه. این خودش یک راهی است.
بله.
ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام وقت میخواد خدا رو ثابت کنه از همین راه وارد میشه دیگه. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی، فلما افلا قال انی لا احب الافلین لا احب الافلین. برهان به این شکلی که رب باید محبوب باشد، کی این حرفو میگه؟ دل من میگه، فطرت من میگه که اگه محبوب نباشه رب نیست. آفل ناپایدار محبوب نیست، آنچه نفاید
نشاید،
دلبستگی را نشاید. پس آفل محبوب نیست، پس آفل نمیتونه رب باشه. دو تا برهان که هر دو فصل مشترکش و اون خمیر مایه برهان همون فطرت بود دیگه. دل من میگه رب باید محبوب باشه، دل من میگه ناپایدار محبوب نیست، پس دل من میگه که ستاره رب نیست. خب ما از این طرف وقتی وارد بشیم میبینیم که همین راه نسبت به امام هم وجود داره. دل من میگه که تو یک انسان کاملی که همه کمالات درش جمع شده دوست داری، و دل من میگه حتما مطلوب تو در خارج هم وجود داره. خلاصه از چهار راه ما به وضوح وجود امام زمان علیه السلام رو با همون گفتمان شیعه میابیم. حالا حرفای دیگران اگه واقعا سندی دارن، حرف منطقی دارن، اب نداره تو جزئی مورد مورد بگن تا ما بررسی بکنیم ببینیم که حق با کیه. داور هم عقل باشه و قرآن که همه قبولش دارن. حتی روایت نبوی که از بخونم ایشون میگفت ما بیش از 600 روایت داریم، خیلی زیاده. اگه مثلا ما 20 روایت داشتیم میگفتیم از حد تواتر فراتر رفته. میگفت بیش از 600 روایت راجع به حضرت مهدی ده. خب همه روایت از پیامبر بود دیگه. بنابراین اگر موردی رو شما سراغ دارید که خلاف گفتمان شیعه هست و دلیلی بر اون مورد هست بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم که بس.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب مشفق. اگر که با سال سوالی بود ما خدمت شما هستیم. خب سوال کردن آقای محمدی که وقتی دعا میکنیم و مستجاب نمیشه، پس چرا دیگه باید دعا کنیم؟
برای اینکه اثر دعا فقط اون حاجت شما نیست. دعا بلایی که بنا بود در شما نازل بشه رو دفع کرده، که اگر اون دعا نبود اون بلا نازل میشد. لا یرد البلا الا الدعا. برای اینکه شما با اون دعا داری عبادت میکنی، اونم بهترین عبادت ها. الدعا افضل العباده، الدعا مخ العباده، الدعا سلاح الانبیا. شما با دعا داری بهترین عبادت ها انجام میدی، از هر عبادتی فضیلتش بیشتر. برای اینکه وقتی که در آخرت شما نتیجه دعاهای مستجاب نشده رو میبینی، آرزو میکنی کاش هیچ دعایتون در دنیا مستجاب نمیشد. آرزو میکنی کاش در دنیا شب و روز دعا میکردی ولی هیچ حاجتی داده
نمیشه.
اونجا متوجه میشه که این دعا چیکار کرد. برای اینکه ممکنه که اون حاجتی که شما دارید وقتش نباشه، فعلا به صلاح شما نباشه، در آینده که به صلاحتون هست خدا خواهد داد. و ممکنه که اصلا به صلاح شما نباشه و اگر خدا حاجت رو بده، خب شما روز قیامت میگی خدایا من نمیدونستم، من پشت پرده رو ندیده بودم، خبر نداشتم که این به صلاح من نیست. تو که حکیم بودی، تو که عالم بودی، تو که خبر داشتی، چرا منو بدبختم کردی؟ این اعتراض انسان میتونه بکنه دیگه. خدا میدونه که مصلحت شما نیست. و نکته بعد این که چه بسا علت اجابت نشدن دعا این باشه که ما شرایط دعا رو مراد نکردید، آداب دعا رو مراد نکردید. یکی از آداب دعا اصرار و سماجته. انسان بخواد خسته بشه، معلومه شما ادب دعا رو مراد نکرده. باید سماجت کنید، اصرار کنید. یکی از آداب دعا اینه که شما یقین داشته باشید به اجابت دعا. خود با این وضعی که تو سوال مطرح شده خود دعا کنید، معلومه اجابت نمیشه. وقتی شما دعا میکنید باید حاجت رو دم در ببینی، که فقط منتظره که بگی اللهم بگی باشه لبیک. و گاهی ممکنه که موانع جلو استجابت دعا رو گرفته باشه، مثلا گناه جلو استجابت دعا رو میگیره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. گاهی ممکنه که عدم معرفت ما نسبت به خدا، ما در واقع خدا رو نمیخوانیم، خیال میکنیم دعا میکنیم. وقتی که آنالیز بشه این دعای ما، میبینیم که دعا توش خدا نیست، یه مخلوق تو ذهن خودمون خلق کردیم، اون مخلوق جای خدا نشوندیم و با اون داریم حرف میزنیم. ممکنه دعا دعا نباشه و موانع دیگه. به هر حال ما یه بار دیگه خدمت دوستان شاید گفته باشیم، در دعا دوستان دنبال 5 فصل باشه. یک، حقیقت دعا چیه؟ واقعا کار ما انجام میدیم دعا هست یا نیست؟ دو، شرایط دعا چیه؟ خب اگه شرط نباشد مشروط هم نیست. سه، موانع دعا چیه؟ دعا در حد مقتضی عمل میکنه، اگر مانع بیاد جلوشو بگیره دیگه اثر نمیکنه. چهار، آداب دعا رو مراعات بکنیم. ده ها ادب داریم ما در روایاتون و در آیات قرآن، این آداب مراعات بشه. و و پنج آثار دعا رو منحصر به اون حاجت حقیر و کوچی خودمون نکنیم.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی. از تهران جناب آقای عبداللهی، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید آقای عبداللهی، سلامت بشه، شبتون خوش.
شبکه آسمانی ولایت،
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام خدمت شما و استاد محمدی.
علیکم السلام، بفرمایید.
دو تا سوال داشتم میخواستم بپرسم که آیا برزخیان از اتفاقات این عالم مخصوصا خانواده خود باخبرن؟ یکی هم که آیا اگر ما بعد از مرگمون میتونیم پدر مادرمون رو تو عالم برزخ ببینیم؟
بسیار خیلی ممنونم،
خیلی ممنون، لطف کردیم،
شبتون بخیر،
خسته نباشید، ده همه دستم در کار شبکه آسمانی دارم،
بزرگ باید. خیلی ممنونم، متشکرم از تماستون، شبتون بخیر.
در واقع سوالشون یه سوال بود،
بله دیگه، اوضاع احوال تو برزخ،
بله.
خیلی سوال میشه راجع به این موضوع.
بله، سوال دو تا شیکیه، اگر اونها از اینجا خبر داشته باشن، ما از اونها خبر داشته باشیم، اونجا با هم ارتباط داشته باشیم، پاسخ همش مثبته. یعنی اولی که کسی از دنیا میره، اقوامش، دوستانش، آشنایانش میان محاصرهش میکنن و شروع میکنن از سوال کردن. سوال خیلی جدی، چرا میخوان که اطلاعات کسب کنن از دنیا؟ این تازه از دنیا رفته، اونجا ازش میپرسن، اونم جواب میده. حالا فلانی چطوره؟ حالا فلانی چطوره؟ اون به کجا رسیده؟ اون به کجا رسیده؟ فلانی ازدواج کرده؟ فلانی اون همه این اطلاعات رو از اون کسی که تازه وارد برزخ شده کسب میکنن. اگه گفت که اون شخصی که ازش میپرسید قبلا مرده، مثلا فرض کن 5 سال پیش، 10 سال پیش مرده، اینا ناراحت میشن و میگن قد هوا سقوط کرده، سقوط کرده، میفهمن که اینجا نیامده، رفت تو جهنم و
برزخ.
بله، اون دیگه پیشینا نیست. اما اونایی که با هم هستن، بله، یکی از نعمت‌های بهشت برزخی همین دید و بازدیدها و زیارت‌هاست. اینها بر حسب مقامشون اونجا به دید و بازدید هم میرن، با هم جلسه انس دارن در اون تالارهای زیبایی که اونجا تو به قصرهای کاخهای بهشتی که دارن، اونجا دور هم جمع میشن و با هم ارتباط دارن. امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها. از غذاهای بهشت برزخی میخورن تو اون قصرهایی که دارن، از نوشیدنیهاش مینوشن و به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. دعاشون هم اینه که خدا قیامت برپا کن و ما از این بهشت بریم به اون بهشت اصلی. بنابراین بله، چنان که کسانی که از خودم که هم اونجا از حال هم خبر دارن، هم از حال ما خبر دارن، منتها خبردار بودنشون، علمشون محدود به اون مقامشونه. هرچی مقامشون بالاتر میره، سعی وجودی بیشتری پیدا میکنن، اطلاعشون هم از هم داخل، هم تو برزخ، هم خارج از برزخ که دنیا باشه بیشتر میشه. با توجه به اینکه برزخ محیط بر دنیاست و ما در واقع محاط در برزخیم، نه رابطه برزخ با دنیا مثل رابطه دنیاست با رحم مادر. خب مادر و رحم مادر همه تو دنیاست دیگه، دنیای ما هم تو رحم برزخه، این برزخ ما رو کاملا احاطه کرده. منتها احاطه معناش این نیست که حالا هر کسی بتونه همه اطلاعات رو از اون محاط داشته باشه. مثلا فرض کنید جنین در رحم مادر هست، یه متخصص میدونه که این جنین مثلا پسره یا دختره، اما اینجا نیست که همه جزئیاتون جنین رو بدونن. بر حسب این چهار اطلاع چقدر باشه، این چقدر باشه، سعی وجودی چقدر باشه، انسان میتواند از عالم برزخ اشراف و اطلاع داشته باشه نسبت به دنیا.
بسیار عالی، اینجوری میفهمید آدم مشتاق میشه زودتر به عالم برزخ رو ببینه. جای محمدی،
الان میتونیم ببینیم ما راههایی وجود داره که انسان میتونه پنجره‌هایی رو برای ما قرار دادن، این پنجره رو باز کنیم، پشت این دیوار رو به وضوح میبینیم. بنده که دارم عرض میکنم، از کجا دارم میگم؟ پنجره رو باز کردن به روی ما اهل بیت علیهم السلام و قرآن، شما میتونیم از این پنجره ها خیلی راحت پشت رو ببینیم. چون اگه انسان تهذیب نفس بکنه، اگه انسان اهل عبادت باشه، اهل نماز شب باشه، چشم دلش باز میشه و کلا لو تعلمون علم الیقین
ترون
من جهیم. در خطبه متقین، خطبه 193 نحوی بلاغه داریم که نسبت به متقین، هم و جنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون. متقیم بهشت رو میبینن، خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن. این واقعا اصلا دنیا ها.
بله.
اون حالت نزه وقتی پیامبر دید که چهره خمار رو عرض کنم بهش فرمود کیفه اسبحت، حالت چطوره؟ عرض کرد یا رسول اسبحت موقعه به یقین رسیدم. پیامبر ما چی نشانه داره؟ نشانه یقین چیه؟ او یا رسول بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، اهل بهشت جهنم رو میبینم. بعد پیامبر فرمود این حال رو نگه دار، ثابت باش تا خدا رو ملاقات کن. عرض کرد یا رسول دعا کن شهید بشم.
شهید شد. انشالله همه اونایی که آرزوی شهادت دارن برسن به آرزوی شهادت انشالله. خب چقدر فرصت داریم؟ خیلی خوب باش. پس سریعتر این سوالات رو بخونم که شرمنده دوستان نشیم. آقای محمدی سوال کردن که این سوال رو فکر کنم جوابش رو دادیم، ولی چون رو پرسیدن دوستان خوبش بینندمون من عرض میکنم. یکی از نزدیکانمون میگه که چون حرم امام رضا رفتم و امام رضا علیه السلام حاجتمون رو نداده، دیگه برای چی برم زیارت؟ چه جوری میشه ایشون رو قانع کرد برای رفتن دوباره به زیارت؟ از اصفهان پیام دادن.
اولا اینکه حاجت امام رضا نباید بده، خدا باید بده. امام رضا ما واسطه قرار میدیم که خدا حاجت رو بده، یا خدا رو به حق امام رضا قسم میدیم که حاجت ما رو بده. بنابراین ادبیات صحیح و یا ادبیات بهتر و مناسب تر اینه که بگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا اینکه بگیم خدا اگر من از امام رضا آبرومندتر پیدا می‌کردم که تو همون زیارت جامعه کبیره هست، خدا اگر از این شخص از این امام رضا آبرومندتر پیدا می‌کردم اونو واسطه قرار می‌دادم.
اللهم انی لوجدت شفعا اقربا
محمد و آل محمد. این ادبیات این باشه. مطلب دوم این که چرا شما زیارت امام رضا رو منحصر می‌بینید به اون حاجت کوچیکی خودتون دارید؟ امام رضا فرمود من سه جا
به دیدن شما
به دیدم به دادش خواهم رسید. دیدید این سه جا چقدر حساسه؟ اون زمانی که نامه عمل دست انسان میدن خدا میدونه چه حالی پیدا میکنه. بعد امام رضا داشت به قصه نخورد من هستم باز. اون زمانی که انسان در مقابل محکمه عدل الهی ایستاده خدا میدونه چه حالی داره با اون بار و گناه. امام رضا بیاد اونجا کنش بیاد قصه نخورد من هستم. خدا از صراط عبور کنه وحشت میکنه، اونجا امام رضا بهش میگه نه قصه نخورد، تو ظاهر من بودی من همراهت هستم. این که اون همه ثواب، ثواب 100 حج، ثواب 1000 حج، 1000 عمره، باز ازدواج داریم که نتیجهش بهشته. روایتی ما نسبت به زیارت امام رضا علیه السلام داریم نسبت به سایر ائمه نداریم این تعداد زیارت ها، چیز روایات و این تأکید ها رو، مگر امام حسین علیه السلام که خود صاحبش جداست. اونجا هم یه روایت داریم که از ام جواد سوال کردن که زیارت جدتون زیارت امام حسین افضله یا پدرتون امام رضا علیه السلام چه؟ اونجا باید استدلال امام جواد فرمودن که امام رضاش حالا من چون اونجا تعلیم داره نظر اینه که زیارت آقا سید شهدا افضله، اما به هر حال نسبت به امام رضا خیلی روایت زیاد داره. امام کاظم فرمود هر کس عارف هم به حق زیارتش کنه ثواب 70 حج و 70 عمره داره. صحابی تعجب کرد گفت 70 حج 70 عمره؟ فرمود 700 حج 700 عمره. باز تعجب کرد فرمود 7000 حج 7000 عمره. همه این هم درسته ها، به میزان معرفت هی ثواب میره بالاتر، هر چه معرفت بیشتر میشه وقت میتونی یک زیارت امام رضا به اندازه 7000 حج ثواب داره، ارزش اثر داره. هر حال نباید ما زیارت امام رضا علیه السلام رو منحصر ببینیم فقط به اون حاجتی که داریم.
آقای محمدی دلمون رو امام رضایی کردید، شنیدم سجیت و کمل کرم امام رضا، اینجا رو رها کنم کجا برم؟ امام رضا یه سلام خالصانه شما بدید، ما هم همه دل هامونو با شما همراه میکنیم بریم حرم امام رضا.
ببین البته من انشالله فردا شب
پس باید نایب الزیاره همه ما باشید انشالله. حالا نقدانی سلام رو بدید ما هم با شما تکرار کنیم.
السلام علیکم ابو الحسن یا علی بن موسی رضا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم آقای محمدی. خب من سوالا رو سریع‌تر خورده بخونم. سوال کردن که آیا اولویت با جبر هست یا اختیار؟ 0936-28-23.
اینجا جای اولویت نیست. مثلا بحث این که اولویت با چیه منتفیه. اولویت جاییست که در عرض هم باشم چند چیز داشته باشم اول چی باشه؟ خب اینه که ضد همان دیگه اولویت معنا نداره. اونجا که جبر اختیار وجود نداره پس اولویت معنا نداره، اونجا که اختیار جبر نیست که باید اولویت باشه پس اولویت، کلمه اولویت درست نیست. اما این که اصل جبر یا اختیار، این هم باز درست نیست چون حوزه ها فرق میکنه با هم. اما اگه سوال به این شکل مطرح بکنیم که آنچه که ما درباره خود انسان اگه بخوام آمار بگیریم، مواردی که جبر حاکمه بیشتره یا مواردی که اختیار حاکمه، میگیم اولی بیشتره. اصل وجود ما، جنسیتمون، زمانمون، مکانمون، پدرمون، مادرمون، نمیدونم ضربان قلبمون، هندسه وجودیمون، خود اختیارمون. خود اختیار انسان چیه؟ جبره. این مجبوره که مختار باشه.
آره، تازه این فکر نکرده بودیم شاید خیلی از ماها.
نه واقعا انسان مجبوره که مختار باشه. خب این که اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم تعداد اون مواردی که ما جبر حاکمه، حتی اونجا هم که اختیار داریم، اختیار 100% نیست. عوامل و علل فراوانی بر اختیار ما اثر میذاره. مثلا قضا، محیط. حالا محیط هم خودش 7-8 نوع محیط هست. محیط طبیعی، محیط خانواده، محیط مدرسه، محیط وسایل ارتباط جمعی، خدمت شما عرض کنم میشه محیط های مختلف، محیط رفاقت. خب اینا روی اختیار انسان اثر میذاره، اختیار انسان کم میکنن. عامل وراثت و ژنتیک، خیلی اون ژنتیک خیلی از اختیارات ما رو محدود میکنه. عامل حکومت، عامل اقتصاد، عامل فرهنگ، مذهب، نظام تعلیم و تربیت، خدمت شما عرض کنم که خیلی از این چیزها، اینها هی میاد و اختیار ما رو کم و کمترش میکنه. همون جمع که ما اختیار هستن، فرض کن در انتخاب همسر خب ما اختیار داریم، اما چند درصد اختیار داریم؟ گاهی 5%. 95%ش میره به اون جایی که عرض کردم، اون عواملی که عرض کردم. یا مثلا در انتخاب فرض کن شغل، ظاهر نیکنه در انتخاب شغل چیه؟ اختیار دارم. این اختیار هم تحت تأثیر اون عواملی که عرض کردم هی محدود و محدودتر میشه. اما اجمالا حکما میگن که در افعال اختیاری انسان، مثل همین همسر و شغل و نماز خوندن و عبادات از این قبیل، جزء اخیر علت تام اختیار انسانه. حرف آخر اختیار میزنه ولی در حد 1%. تا اون 1% نیاد اون اتفاق نمیفته. به خاطر همون 1% انسان پاداش میبینه، ثواب داره و اگر گناه باشه عذاب.
بسیار عالی. حدود 1 دقیقه فرصت داریم. من این سوال رو هم بخونم چون مربوط به همین جلسه بود که شما مطرح کردید. دیگه حالا شرمنده بقیه دوستانم خواهیم شد. سوال کردن که مگر نمیگن که تا روز قیامت کسی حسابرسی نمیشه؟ پس چرا جاها گفتن که بعضی ها میرن جاهای دیگه؟ یعنی منظور این که بعضی میرن بهشت برزخی، بعضی میرن جهنم.
نه، تو برزخ پرسش هست، حساب هست. تو برزخ عقائد رو کامل میپرسن، پرونده شون همون تو برزخ بسته میشه، دیگه هم باز نمیشه. جزئیات عقائد کلا تو برزخ رسیدگی میشه. اعمال هم اجمالا رسیدگی میشه. این اهل نماز بوده، اهل زکات بوده، اهل روزه بوده، اهل خودم که حج بوده، ولایت داشته یا نداشته، عمرش کجا مصرف کرده، درآمدش کجا بوده، کجا صرف کرده، اینها توی برزخ رسیدگی میشه. بله، اون جزئیات اعمال انسان در آخرت هست که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اون تو قیامته. ولی تو برزخ هم سوال قبر رو که دوستان حتما شنیدن، تو سوال قبر مشخص میشه این باید بهشتی باشه یا جهنمی باشه.
پس تو بحث برزخ از عقاید به صورت کامل و اعمالم مختصر،
برخی از اعمال اجمالم، همه اعمال نه،
و حسابرسی اصلی اعمالم یه روز قیامت
شد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، لطف کردید تشریف آورید. انشاءالله باز هم خدمت شما باشیم. چون گفتید دارید تشریف آورید مشهد، باز هم از حضرت عالی التماس دعای ویژه داریم برای ما، همه عوامل برنامه و همه بینندگان عزیزمون. دعا کنید اونجا برای سلامتی امام زمان، قطعا میدونم دعا میکنید. و خلاصه حاجت بیننده های ما رو اونجا از امام رضا بگیرید، جای محمدی. خیلی از بیننده ها دلشون میخواد که حرم امام رضا علیه السلام باشن، به دلایلی نمیتونن، محتاج دعا هستیم. انشاءالله اونجا ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید، سوالات رو میفرستید، تلفن میزنید. هم نفس بودن با شما عزیزان برای ما افتخاره، همراه بودن شما عزیزان برای ما یک افتخار خیلی بالاتری هست. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، شده وقت برنامه کم هست، انشاءالله هر جایی هستید موفق و پیروز باشید، شاداب باشید، سرحال باشید و پرروزی. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.